و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست؟ در مصاحبه‌ای که با دکتر سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده می گوید
علل عوامل مختلف داره که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده می کنند که در این مداخله کشورهای همسایان بوده تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر رو آوردین و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل تعلیم است بیکاری است متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه این خانما خود به خود به مواد مخدر رو میارن که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه چه مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد طبعا ما شما میدانیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه یک خانواده ای است که هیچ گاه رشد ترقی نمی داشته باشه برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشه طبعا شوهر او خانم خانواده از او و اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی می بره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی می ره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد که مثلا جدا شدن است بعد تربیه فرزند از اونا مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه می شود و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی قتل های مرموز صورت می گیره یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پوت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند مسئلهشان به جدا شدن و قتل های مرموز می کشاند و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها بر علاوه از این که معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند به خاطر از اینکه مواد به دست بیارن در سرکا بودند و زمانی که در سرکا بودند از اینکه طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردن تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برقش جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر خصوصا مادر معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شود از این خوبی ها محروم میشه و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعضی طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کردم و تاثیرات مضر از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از این که چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت سعتامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی ازی دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم اقلا جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه به مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگر دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه، خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از این که ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از این که یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از این که مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت و او شخص میرفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن از اینکه ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از اینکه افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشاوره مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی میشدن، خصوصا برشان وظیفه داده میشد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده میشد در این قسمت ما انشالله که دستاورد بزرگی میداشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما میدانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه میکردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه، بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی را نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قشر اناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی بر خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی ایتان بر خانواده و بر ای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش از ای که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از ای پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم تداوی بکنند. خانواده ها بسیار توجه داشته باشند، خانم هایی که میبینند علل عواملی که در وجودشان معلوم میشود و یا ای که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از ای که دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده، باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرن، چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت ازی که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترهای خود زمانی که به بیرون می روند، با دوستان خود می روند، در بعض محافل اشتراک می کنند، باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده. مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد، مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین، مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت کس استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی اید دستشان قرار میگیرد، که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگا در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس، هر فرد متوجه خانواده، اولاد، چه دختر باشه چه پسر خود باشه، تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توضیحاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، الان نگهدارتان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند، که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بعد این نظریات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد این نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابری بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تایدل، نظریات لایکل یعنی یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. بعد میایم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویند. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا اسپایرال بیضه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیارد ها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد، نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره، این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین، مکان مناسب برای زیست میباشد. البته مکان مناسب قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالایان زندگی میکنیم و به نام قشر زمین یاد میشوند. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل میدهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد میایم مریخ. زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی و چهارمین جسم در درخشان در آسمان است، در که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیار 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیار 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعدن پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت با محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستد یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خود را تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده رو. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده رو میتواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحرالعرب آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد. با کشور اروپایی غربی ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می‌گیرد که حوزه نیمقاره هند تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشه که مانند میوه‌های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قرقه، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ‌های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانک کد، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک ها را به عهده دارد. بانک های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بیامنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نسل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک میکند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها و راه های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در ابرها و بحیره ها تجمع کردند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب می آید که 36% محصولات زراعی تصدیق آبیاری می شوند. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آبهای ناپاک یا آلوده می شوند. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع آوری آبهای سطحی یا بهره برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف. پروژه های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان غرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند مانند حفر چاه و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب میریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضلاب به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به شریان میسازه. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونن چه بکنن دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل میدهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هست که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح پنداشتن بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده میرسن. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار هست. با وسط حضرت محمد و نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصائیه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را می‌دهد. ارتودکس به معنی کامل و صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وجه با آیین تاییویزم و شنتویزم چه می دانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منبوع به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آن جاهای دیگر بمیرند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدار تا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، برهما آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی قراردادی می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده است. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایلیجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآنی کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرار تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. زبان عربی بر علاوه در برزم و های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنه؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارن: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شدید. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
جان می روی مارا دعا کن نازی دل بری من سخی جان می روی مارا دعا کن نازی دل بری من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من چشم برای برگشتن من باش نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی هم دم منه مسافر گشته هم دور از دیارا جدایی کرده بیاد بخرارا و هر جا میشه چشم میشوی سبز برای دیدنت لحظه شمارا سخی جان میروی مارا دعا کن نازی دل بری من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من چشم برای برگشتن من باش نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی هم دم منه خانم بالا یا باسر بیایا بسا دردم شهیدی میکنم کار که پیشت با دو دست پر بیایا سخی جان میروی مارا دعا کن نازی دل بری من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من دلت را خانه پاک خدا کن نازی هم دم من چشم برای برگشتن من باش نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی دل بری من و قانون محبت اقتدا کن نازی هم دم من سخی جان می روی مار دعا کن نازی دل بری من دل
دلت را خانه پاک خدا کن، نازی دل بره من.